بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره واوانه والمستشهدين بين يديه.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم اجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدی و الفائزین و لقائه الشریف. نخست از ریاست محترم جمهوری اجازه میخوام ابتدا به نوبه خودم تبریک عرض میکنم سال جدید رو به امید دستاوردهای جدیدتر، مهمتر و رسیدن به موقعیت‌های برتر برای دولت جمهوری اسلامی ایران، برای نظام جمهوری اسلامی ایران، برای رهبر عزیز جمهوری اسلامی ایران، برای ملت‌های آزادیخواه، برای همه مردمان خوب جهان، زیرا که امروز نوروز جهانی است و متعلق به همه ملت‌ها و مردمان جهان دارد. در نشست مشابهی در سال گذشته عرایزی رو تقدیم کردم و حدود یک ماه پیش هم در دولت بخش دیگری از این عرایز رو تقدیم کردم در موضوع اهداف بلند و متعالی انقلاب اسلامی ایران و مأموریت جهانی نظام جمهوری اسلامی ایران که نظامی ولایی است و بر مبنای ولایت استوار است. نوروز اگر زیباست که هست، اگر دارای پیام است که هست، این زیبایی و این پیام مرتبط است با آغاز، روند و انتهای حرکت کمالی انسان در جهان. ما از نوروز برداشتی که داریم این است که نوروز روز خداوند است، روز توجه انسان به خداوند است به خاطر فرصت‌های جدیدی که خداوند به انسان برای ادامه حیات می‌دهد. اگر دوره زمانی به نام سال معنا و مفهوم دارد در بین جوامع مختلف بشری، نوروز از آن جهت بسیار مهم است که یک دوره جدیدی را ما تجربه می‌کنیم و این یک نعمت بزرگ است. در سایه این نعمت است که سایر نعمت‌ها قابلیت تحقق پیدا می‌کند. هر دریافتی که ما در دنیا از نعمت الهی داریم، این به خاطر فرصتی است که خداوند دوباره به انسان داده است. بنابراین توجه به طبیعت، توجه به جهان، به ساختار آفرینش، به اجزای آفرینش و اینکه همه چیز در حرکت است، در کار است تا انسان زندگی کنه، بقا پیدا کنه، دوام پیدا بکنه و البته که به قول سعدی عزیز نانش را به غفلت نخورد، که کمال معادل است با بیداری، با هوشیاری، با دانایی، با فهم، که در غفلت و جهالت کمالی اتفاق نمی افتد. مسئله عالم روشن است، من زیره به کرمان نمی برم، بس بسیار روشن است که هدف از آفرینش کمال انسان است. همه چیز در دنیا آفریده شده چون قرار بوده است که انسان به دنیا بیاید، اگرچه انسان بر طبق معارف حق اسلامی و جعفری و اندیشه اهل بیت عصمت و طهارت، انسان اول موجودی است که خلق می شود. انسان برتر از سایر موجودات است. در نشأه دنیاست که زمان در کار است و انسان ها در طول زمان به ترتیب مخلوق می شوند، یعنی به دنیا می آیند. به هر حال انسان آفریده بزرگ خداوند است. انسان کامل در طیف انسانی بالاترین رتبه را دارد، اول موجودی است که خلق می شود، بعد انسان های دیگر در رتبه های پایین تر خلق می شوند. جهان هم برای 14 معصوم در عالم هستی اهل بیت عصمت و طهارت خلق شدند. اینا خلاصه نگاه و دیدگاه هایی است که در مکتب اهل بیت در مورد آفرینش وجود دارد. خب مسئله انسان، خلق انسان هم روشن است. هدف از خلق انسان هم کمال الهی است، یعنی انسان باید به سمت خدا حرکت بکند و به کمال برسد. جهت دارد این کمال، صرف بودن یا حرکت داشتن کمال نیست، کمال رفتن به سوی خداوند است، بازگشت به مقام الهی و جایگاه‌های برتر هست که خداوند از اون به خلیفت اللهی تعبیر کرده است و در ابتدای قرآن در سوره بقره این موضوع رو به تصریح آورده است. خب پس از خلقت که ماجراش مشخص است، موضوع اصلی عالم که کمال انسانی است، موضوع مدیریت است. این که روندی اتخاذ بشود، عملیاتی بشود، اجرا بشود، بسترهای اون فراهم بشود که انسان به کمال برسد، این اتفاقی نیست، همینطوری نمی شود. حساب داره، کتاب داره، تدبیر می شود. نظام هستی از اجزا تا کلان آن تحت تدبیر الهی است. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج فيها في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. تدبیر می شود، کار آسمان و زمین ارتباط دارد، تدبیر می شود، همه چیز تحت حساب است. من اگه بخوام فهرست آیات و روایات فقط در همین موضوع رو عرض بکنم که البته نیازی هم در این جلسه نیست، فراوان آیات الهی بر این نکته اشاره مستقیم و غیر مستقیم دارد و احادیث فراوانی در این باب وارد شده است که این حقیقت رو توجه میده و تصریح میکنه که عالم تحت مدیریت است. اما مدیریت عالم طبعاً به اشراف نیاز دارد. مدیریت عالم از درون عالم شدنی نیست، زیرا که اشراف از درون به کل شدنی نیست. بنابراین تدبیر باید از ناحیه خداوند باشد. این حرفا در منطق تشیع اهل بیت بسیار امر روشن است، اما در مورد سایر فرقه های اسلامی یا شاید ادیان دیگر محل بحث و مناظره باشد، اما در مکتب اهل بیت روشن است. اشاعره و معتزله از مکتب امام صادق زاویه میگیرند، از همینجا آغاز میشود که خداوند جهان را خلق کرده است، حساب و کتاب قرار داده است، تدبیر کرده است، برنامه داره، انضباطی داره، مقرراتی داره، آیین‌نامه‌ای داره جهان هستی. نه امر را واگذار کرده است بعد خلقت که هر اون چه که میخواهد بشود بشود، و نه به جبر در همه امور حکم کرده است که همه کارها تحت یک نظام جابرانی انجام بشود و انسان مسلوب الاختیار باشد. مکتب اهل بیت میفرماید لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. روشن است مکتب اهل بیت یک تدبیر میخواهد. این تدبیر که در اون قدرت انتخاب قرار داده شده است، برای اون که گزینه و انتخاب مناسب انجام بشود نیازمند علم است. از درون عالم نمیتوان عالم را مدیریت تام و تمام کرد. اون کس حق مدیریت دارد که مشرف است. به همین دلیل در جریان مدیریت عالم که از مدیریت الهی آغاز میشود، حق مدیریت، صلاحیت مدیریت مختص است به انسان‌های کامل. انسان‌های کامل از اون جهت مدیرند و حق دارند مدیر باشند یا مکلفند که مدیر باشند. تکلیف الهی از اون جهت است که بر عالم مشرف هستند. نظام مدیریت ولایت ریشش از اینجاست که چرا ولایت مطرح می شود؟ ولایت از اینجا مطرح می شود که اشراف دارد، علم به هستی دارد. انسان کامل موجودی است که در درون هستی بروز و ظهور دارد، ولیکن به دلیل ارتباط با منشأ و جایگاه اصلی در بحث خلقت و خالقیت، یعنی خداوند، اشراف دارد نسبت به کل دنیا. بنابراین اگرچه مدیریت یک طیف است و از خدا آغاز می شود تا سطوح پایین جامعه توزیع می شود، برکت این مدیریت، صلاحیت این مدیریت، شایستگی این، همش تو این سلسله است که به خداوند برمی گردد. این خط، خط ولایت است. هیچ مدیریتی در روی زمین نمی تواند محق باشد مگر آن که در سلسله قرار بگیرد که این مدیریت به خداوند بازگشت پیدا بکند، که این از مسیر انسان کامل شده نیست. بحث رسالت، بحث آمدن انبیا و بحث امامت دقیقاً به این معناست و ضرورتهاش اینه. ممکنه ما در مقام جایگاه رسالت یا امامت خیلی حرف برای گفتن داشته باشیم، از زوایای مختلف این موضوع رو مورد به اصطلاح تجزیه و تحلیل قرار بدیم، اما در یک عنوان کلان اگر بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، مسئله مدیریت است، مدیریت الهی است. این مدیریت الهی از طریق انسان‌های کامل به جهان برمیگردد، در درون جهان انتظام پیدا می‌کند، از کلان کارها تا جزئیات کارها توسعه پیدا می‌کند. اما توجه به این نکته لازم است که صلاحیت این مدیریت فقط و فقط انحصاری است و اون به خاطر همین است که به مخزن عظیم علم لایزال الهی ارتباط پیدا می‌کند که ضرورت مدیریت است، و اون هم از ناحیه انسان کامل، انسان‌های کامل شدنی است. تاریخ رو که نگاه کنیم، تاریخ دستاوردهای فراوانی در تاریخ ثبت شده است، بهره‌های فراوانی برای انسان در تاریخ پدید آمده است، زیبایی‌های فراوانی در تاریخ شکل گرفته است که همه اینها ریشیابی که بکنیم ناشی از مدیریت انبیاء الهی و انسان‌های کامل و ائمه بزرگوار ما بوده است. اما همه تاریخ این نیست. در تاریخ فراوان نواقص هم به چشم می‌خورد، کاستی ها فراوان دیده می‌شود، اتفاقات بد و ناسباب فراوانی به چشم می‌خورد که شاید بیشتر از اون بخش اول باشد، شاید، قابل تحقیق است که اینها به دلیل فقد مدیریت الهی بوده است. یعنی در جامعه انسانی در بخش‌های مختلف و سطوح مختلف، جامعه و مردم محروم از مدیریت الهی شدن. اما تحلیل این، خب وقت زیادی میبره، منم بحثم نیست، به اینا مقدمه است، میخوام یه نتیجه بگیرم. در تاریخ اونچه که اتفاق افتاده است، همه اونها نه خواسته الهی بوده است، نه ارزشمند بوده است، بلکه بسیاری از اونها خواسته شیطان بوده است، خواسته انسان است، از ناحیه نفس حیوانی، از هوای نفس او بوده است که اتفاق افتاده است. که ما در تاریخ، روند تاریخ و مسئولیت های هر دوره انسان این است که اصلاح بکنه، مسیر رو برگردانه و در چارچوب اندیشه های الهی جامعه رو به پیش ببره. انتظار بشریت آن است که در انتها جامعه انسانی بالاخره تحت تدبیر الهی به دست انسان کامل مدیریت بشود و حق مدیریت در عالم ادا بشود. این بحث مدیریت در جلسه دولت با حضور مسئولان بخش‌های مختلف کشور یکی از ضروری‌ترین بحث‌هایی است که باید به طور پیوسته راجع به اون صحبت بکنیم. این هم مربوط است به آنچه که امروز به دست ما در جامعه جاری است و اون دورنما و افق آینده است که ما با اون مواجه هستیم. روند حرکت در ایران، روند حرکت در منطقه و روند حرکت در دنیا. موضوع اصلی موضوع مدیریت است. اگر دوستان به خاطر داشته باشند، در سال گذشته در همچین نشستی عرض کردم که تحلیل ما نسبت به این که ببینید ما یه مسئله‌ای داریم و اون جامعه توحیدی، جامعه عادلانه به دست انسان کامل به عنوان یک امر حتمی الوقوع مطرح است. کسی که در این مسئله تردید بکند قابلیت بحث و اثبات دارد، سخت هم نیست، آسان هست که اگر کسی در این مسئله که در نهایت جامعه الهی بر اساس مقررات و قوانین الهی جاری می شود، احکام الهی جاری می شود، تردید بکند، این قابل بحث است و قابل اثبات است که چنین دینی از یه چنین فرد مرددی پذیرفته نخواهد بود، که حالا این رو من ازش عبور می کنم. یک اصل آن است که جامعه الهی با مدیریت الهی محقق خواهد شد، به این حتمی الوقوع است. این است که پیغمبر فرمود اگر از عمر دنیا یک روز هم باقی مانده باشد، آن روز را خداوند آنچنان دراز می کند که این اتفاقات می افتد. ادامه حدیث فرد می آید از فرزندان من است، اسمش اینطوره، کنیش اینطوره، و زمین را پر از عدل و داد می کند همچنان که از ظلم و ستم پر شده باشد. یعنی این امر واقعی است، نه اینکه حالا یه روز از عمر دنیا مانده است، نه، بس خیلی روشن است. این میخواهد بگوید که در این مسئله تردید روان نیست، این امر باید بشود. باید بودن، بایدی بودن و بایسته بودن این امر به این معناست که اساساً آفرینش خداوندی بدون تحقق این مسئله غیر حکیمانه خواهد بود، اگر اون اتفاق بزرگ و اون آینده روشن محقق نشود. اون امر قطعی است. اما چطوری ما به اون میرسیم؟ بحث ماست. چطوری ما به اون میرسیم؟ میرسیم، جامعه بشری میرسد. در جلسه سال گذشته عرض کردم که برخی اندیشه‌های ناسواب به دلیل برداشت‌های غلط تعابیر منفی از این کردن که خب امام عصر میآیند، جهان را پر از عدل و داد میکنند همچنان که از ظلم و ستم پر شده باشد. خب اون روز که ایشان میآید جهان پر از ظلم و ستم شده است، پس تلاش ما برای تحقق عدالت تا آمدن اون حضرت یک تلاش بی ربطی است، بی خوده، بی منطقه، ناسواب، بلکه ممکنه مانع تلقی بشود. البته من بعید میدانم که یک آدم عالم عاقلی چون این برداشتی داشته باشد، اما حداقل این شبهه وجود داشته است. آدم توی بحثا میبینه این شبهه وجود داشته است که بالاخره پس چطور میشود که احادیث فراوانی اشاره میدهند به املاء عدالت، مملو شدن عدالت در عالم در زمانی که از ظلم و ستم پر شده باشد. این معنا را من در سال گذشته خدمت شما بزرگواران عرض کردم که مقصود از این حدیث چیست. دو تا از به اصطلاح تحلیل ها رو به محضر شما تقدیم کردم، فرصت نیست که دوباره اون رو بحث بکنم، از اون میخوام عبور کنم که میدانیم که اولا تا اون حضرت مدیریت را در دست نگیرد، هر مدیریتی به هر اندازه که بخواهد عدالت را جاری بکند، به همون اندازه فاصلش تا مدیریت الهی حضرت به نحوی ظالمانه است، زیرا نمیتواند همه فرصتها را در اختیار بگذارد. لذا یه جنسی از ظلم دارد، یه همراهی از ظلم دارد. بهترین را که بخواهیم در عمل نمیتونیم پیاده بکنیم، زیرا یک علمش رو نداریم، دو قدرتش رو نداریم، و جامعه هم بسترهای لازم را ندارد. ما به تکلیف عمل میکنیم. یک تحلیلم این بود که ما وقتی امروز جامعه جهانی در حال وقوع هست، همه مسائل منطق جهانی پیدا میکند، آثار جهانی پیدا میکند. قبلا اگر یه آدم زورگویی زور میگفت، در یک حوزه خاص از جغرافیای تحت سلطه او این زور القا میشد، اثر میگذاشت، ولی الان دامنه اثرگذاری زور و ستم جهانی است. امروز فرصت های حذف فرصت ها که عین ظلمه در دنیا داره اتفاق میفته. امروز هر جنگی که در دنیا اتفاق میفته، هر برنامه غلط اقتصادی که در دنیا اتفاق میفته، آثار ظالمانش همه نقاط دیگر دنیا رو فرا میگیرد. پس بنابراین این که یه تحلیل دوم این است که این نقطه ما به نقطه برسیم اینکه امام بیاد دیگه که اینا رو برداره از چیز بندازه بیرون و عدالت رو جایگزین بکنه. برعکس، از اونجا که یعنی ویژگی جامعه امام مهمه که بشناسیم، این بس از اونجا ضرورت دارد. شما همه شنیدید که افضل الاعمال انتظار الفرج. اولا یادون باشه انتظار اگرچه از باب افتعال است و جنبه عملیاتی چندانی ندارد، بیشتر جنبه پذیرش اثر فعل دارد، اما یادمون نرود فرمودند افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی انتظار برترین اعمال است، یعنی انتظار از جنس عمل است. اما شما اهل علم و فضل هستید، نیاز به توضیح نیست که در یک عمل با فضیلت قبل از هر چیزی یک معرفتی به عنوان بنیان قرار داره. ما بدون معرفت نمیتونیم یه عمل صالحی انجام بدیم. اگه یه کسی یه کار خوبی هم کرد که توش معرفت نبود، مثلا شانسکی بود، خب کسی بهش جایزه نمیده. یا اگر یه قصد سوء داشت ولی یه کار خوب در آمد، دیگه اصلا به جایزه نمیدن، حتی او رو تعقیب میکنن، پروندن براش درست میکنن، برای که قصد سوء داشته. پس در عمل باید علم وجود داشته باشد، باید معرفت وجود داشته باشد. سوال این است یک جامعه منتظر، مهمترین مسئله برای یک جامعه منتظر، برای یک فرد منتظر، دولت دولت انتظار است. هم اسم امام رو در جامعه منتشر کرده است و هم عدالت رو در جامعه به عنوان شعار اصلی انتخاب کرده است. در دولت انتظار برای دولت مردان، کسانی که در این دولت خدمت می کنند، منتظرین در این دولت، مهمترین مسئله آن است که مکانیزم انتظار را بداند، راه به ظهور را بداند، زمانه ظهور را بشناسد، فرایند ظهور را بداند. فرایند انتظار و فرایند ظهور یکیه، یه بحث دوتا بحث که نیست. بعضی در جامعه معتقد به امام هستند اما هیچ اطلاعاتی از امام ندارند، هیچ شناختی از امام ندارند. یه کسانی ممکنه در کشورهای دیگه باشن، اسم امام رو شنیده باشن، شناختی از امام نداشته باشن، مأموریت امام رو به درستی نشناسن، ندونن اصلا چیه. حالا یکم این طرفتر میدونه چیه، نمیدونه چطوری. آمدن امام نامشخصه، زمانی خاصی برای امام کسی نمیتونه تعیین کنه. کذب الوقاتون، هر کی وقت تعیین کرده دروغگوئه، چون وقت ظهور را هیچ کس نمیدانه. اما معنای این حرف این نیست که کسی فرایند رو نمیتونه بشناسه، مسیر رو نمیتونه بشناسه، برنامه نمیتونه برای مسیر ظهور امام تعریف کنه، تأجیل در ظهور رو بهش اعتقاد نداشته باشه، امکان کوتاه کردن این راه رو یا قبول نداشته باشه و یا اصلا نشناسه. ببینید دوستان عزیز، آدم منتظر میتونه منتظر باشه، در یک کوچه نشسته باشه، منتظر آمدن کسی باشه، منتظر باشه، ولی بعد معلوم بشود اون کسی که قرار بوده بیاید اصلا قرار نیست از این کوچه بیاید. یعنی میشه منتظر بود ولی این انتظار واقعی نیست. کجا باید منتظر باشیم؟ کی باید منتظر باشیم؟ چطور باید منتظر باشیم؟ مسئله اصلی فراموش نشه، مسئله اصلی مدیریت است. در جلسه دولت بحث تفصیلی کردم، یک ساعتی تقریبا هست، نمیتونم تکرار کنم، انشاءالله دوستان مراجعه بکنن. عرض کردم که فلسفه غیبت را اگر کسی بداند به فلسفه ظهور میرسد. فلسفه غیبت را انتهای بس این است، در تاریخ کارها انجام نشده است، یعنی اونطور که باید انجام نشده است، به اون میزان که باید انجام نشده است، اجازه ندادن شیاطین، اجازه ندادن که انجام بشود. هر رهبر الهی باید جامعه رو که تحویل گرفته از یه جایی به یه جای دیگه ببره، اما بهش اجازه ندادن که ببره، فرصت بهش ندادن که ببره، وقت بهش ندادن که ببره، ابزار رو از او گرفتن، زندانیش کردن، تبعیدش کردن، محصورش کردن و آخرش هم شهیدش کردن. ما با یک تأخیر تاریخی در جامعه مواجه شدیم در طول تاریخ. این نکته مهمه. میپرسن چرا امام غایب شده است؟ خب باید بدونیم ما با یک تأخیر تاریخی مواجه هستیم، چون کار انبیاء حرف من نیست، این در احادیث فراوان است، این حرف حضرت امام است که فرمود پیامبران موفق نشدن، نه اینکه نخواستن موفق بشن، نه اینکه تلاششون رو نکردن، نه تلاششون رو کردن، زندگیشون رو برای این کار گذاشتن، آخرم جانشون رو بر سر این کار گذاشتن، بر عهدشون وفادار بودن، اما اجازه ندادن شیاطین که اونها نقششون رو ایفا بکنن. نتیجه چی شد؟ ما با تأخیر مواجه هستیم. شما این زندگی ائمه بزرگوار رو نگاه بکنید، والا قرآن نگاه بکنید، راجب پیامبران چه بحثی داره؟ چقدر پیامبر کشتن به غیر حق، یقتلون الانبیاء به غیر حق، کشتن. اگر نمی کشتن انبیا مدیریت میکردن، کار انبیا مدیریت الهی است، همه چیزها به انبیا ربط داره. برای ما که انقلاب کردیم در جمهوری اسلامی، حالا دیگه موضوع روشنه که مسئله مدیریت است. خیلی‌ها فکر می‌کردن مسئله دین همینجور یه چیزی ما بگیم توصیه اخلاقی بکنیم و تمام، نه اینطور نیست. و امام بزرگوار علیه الرحمه این فرهنگ رو در جامعه جاری کرد که باید احکام الهی رو جاری کرد، باید عملیات اقتصادی کرد، باید عملیات فرهنگی کرد. ولقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. آخرش باید قسط برپا بشود، باید فقر فرهنگی برود، بیانه میخواد، فقر اقتصادی باید برود، قسط میخواد. اینجا تازه زندگی آغاز میشود، زندگی بشر از اینجا به بعد آغاز میشه. یعنی بیانه آمده، مسائل روشن شده، سوال نداری یا سوالهای مزاحم نداری، سوالهای بازدارنده نداری، چون آدم هرچی بره جلو سوال وجود داره، اما سوالهای ممد کمک کننده است، سوال بازدارنده که شبهه باشد در حقایق وجود نداشته باشه. مردم هم باید قیام بکنن، مکانیزم هم روشنه، فال و رمل و استرلاب نیست، سحر و جادو نیست، یک نمیدونم حرکت امام همه دنیا اصلاح بشود نیست، اگه اول میشد. لیقوم الناس بل مردم باید به قسط قیام کنن، و وقت عدالت اقتصادی هم که اتفاق افتاد، فرصت ها بین همه توزیع میشود، حالا تازه شکوفایی استعدادهای انسانی اتفاق میافتد. هر استعدادی که خدا داده باید شکوفا بشود، نشود خلاف حکمت است. چیزی داده شده است پژمرده می شود، هنوز شکفته نشده است، این خلاف حکمته. استعداد داده شده با شکوفا بشود، این عدالت می خواهد. خب من بحثم رو جمع کنم. بنابراین موضوع مدیریت به توجه داشته باشیم. شما زندگی ائمه رو نگاه کنید، در نوجوانی امام شده، در بچگی امام شده، در نوجوانی شهید شده، در میانسالی دو سه تا از امامان هستن که یک کمی طول عمر پیدا کردن، بقیه اصلا فرصت زندگی پیدا نکردن. یک کسی که فرصت زندگی پیدا نکرده، معلومه که خودش از زندگی محروم شده، بهش اجازه ندادن زندگی کنه. اون میزانم که زندگی کرده، وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم اون میزان هم در حصر است، در محدودیت است، جلوش گرفتن که حرفش به مردم نرسه، ارتباط با جامعه نداشته باشه. خیلی جاها فضای سیاسی و فضا اقتدار حکمرانان به گونه‌ای بود است که امام حتی در خیلی از مسائل تقیه می‌کردن. تقیه یعنی اینکه یک امر حق رو شما بنا به ملاحظات و شرایط نتونی بگی. یعنی خیلی جا احکام الهی هم تحت تأثیر قرار می‌گرفته که گفته نشه. حالا تا اینجا که شما حکومت رو نفی کنی و یک حکومت صالح شایسته الهی رو جای اون برقرار کنی، این اتفاق نیفتاده. هیچ کدام از ائمه ما حکومت نکردن، فقط علی علیه السلام حکومت کردن، اونم 5 سال چند ماه کمتر، برخی روایات 3 سال چند ماه بیشتر، که اونم شما دورانش بررسی کنید ببینید که در همون دوران چه ها که در حق علی علیه السلام انجام ندادن و آخرش هم دیدید. و این اتفاق نیفتاده. اینه که اتفاق نیفتاده، این سلسله قرار داره. هر کدام از این انسانهای کامل باید میامدن از انسان کامل قبلی جامعه رو تحویل میگرفتن، در یه سطح بالاتر میابردن. انسان روند روند کماله، میامد در یه جای بالاتر. جامعه ای که بنا بود به امام دوازدهم تحویل بشود یک جامعه سطح بالاست، معلومه و منطقش همینه. این جامعه سطح بالا باید به امام عصر تحویل بشه، که یعنی انگار که یه بچه دبستانی رو مرحله به مرحله، کلاس به کلاس نشوندن، آوردن در یه سطح بالاتر. حالا مثلا میخواد بره، فرض کنید که یه دوره بالای مثلا آخرین مرتبه دانشگاهی بنشینه و کلاس بالاتر بنشینه. این سلسله اتفاق نیفتاده، جامعه روش نکرده. امام دوازدهم هم بیاید، یا باید یه کار خالق العاده بکنه، اراده بکنه همه انسان‌ها اصلاح بشن، تصرف در همه نفوس بکنه، همه انسان‌ها خودشان بدون اینکه اراده کنن اصلاح بشن. خب این که امام زمان نمیخواد، این از اول حضرت ابراهیم هم این کارو میکرد. لیقوم الناس، مردم باید به شکوفایی برسن، استعدادها باید شکوفا بشود. اینجوری بود که امام حسین شهید نمیشد که. این همه مظلومیت برای حضرت زهرا و امیرالمومنین اتفاق نمیافت، زندان برای ائمه اتفاق نمی افتاد. معلوم است که منطقی داره مدیریت که باید اعمال بشود. خب حالا امام دوازدهم به دنیا آمدن، 5 سالش هم هست، پدرش شهید شد، چه باید بکنه؟ بیاد مثل بقیه هست؟ جامعه اون جامعه هست، اون جامعه قیمت این انسان رو نمی دونه. اونایی که دشمنن زود او رو از میدان بر می دارن، دیگران هم نمی فهمن، کسی هم دفاع نمی کنه. و تکلیف مدیریت چی میشه؟ من قبلا هم عرض کردم، یکی میگه مثلا چرا 12 امام، 15 امام، 16، اصلا هر چی، هر عددی باشه، دوباره این سوال مطرحه. اون از حکمت الهی است که چرا این انسانای کامل 14 تا هستن. کسی نمیدونه. هر عددی هم باشه این سوال مطرحه. پس این سوال موردی نداره. ولی من عرض میکنم اگر ما 999 تا امام داشتیم، 998می هم میامد، 999می نمیتونه مثل بقیه بیاد. اگر جامعه به رشد نرسیده باشه، یعنی اون انسان برای یک مدیریتی آمده، برای یک جامعه آمده که اون جامعه نیامده. چرا نیامده؟ برای اینکه روند گذشته آنچنان که حقش بوده تحقق پیدا نکرده. امام آمده، جامعه نیامده. مدیر آمده، جامعه نیامده. شهردار آمده، شهری تشکیل نشده است. شهردار که برای ده نمیاد، خب دهیار میخواد. بدون اینکه مقایسه کنیم، منظور نیست که اون آدم ها سطوحشون اینجوریست، نه، اونا کلهم من نورن واحد، ولی میخوام عرض بکنم مأموریت ها متفاوت است. خب غیبت الزامی است، چاره ای جز غیبت نیست، کاری نمیشه کرد، راه دیگه وجود نداره. تکلیف امام چیه؟ تکلیف امام غیبته. مدیریت تعطیل است؟ خیر، مدیریت تعطیل نیست. خودشون فرمودن در دوران غیبت استفاده از امام مثل استفاده از خورشید است در پس پرده ابر. روز ابری است، آسمان ابری است، خورشید پیدا نیست، اما خورشید هست، ولی در پس پرده ابر است، روشن میکند، اما نه اون روشنایی روز آفتابی، درخشندگی نیست. برکت هم به همون اندازه کمتره. چرا کمتره؟ خدا قهر کرده. قهر هم تلقی کنید بد نیست، ولی اصلا موضوع قهر نیست، موضوع این است که فیض الهی اون میزان که از طریق جان پاک امام بر دنیا داده می شود، داده می شود، اون همون روشنی پس پرده ابر است. اما آنچه که از منظر مدیریت امام باید به جامعه داده بشود که بحث مفصلی است، که بدون امام اصلا جهان چه می شود، زمین چه می شود، حالا دیگه زمان این بحث نیست. اون چی؟ اون همش داده نمیشه، برای اینکه نیست مدیریتش. اون علم که بخواد به دنیا خط بده وجود نداره، اون تماسی نداره با کسی. مدیریت امام چیه پس؟ مدیریت امام یک مدیریت پشت صحنه است. خیلی روشنه. مدیریت پس صحنه است، پس پرده است. مدیریت هست اما مدیریت تامه نیست. مدیریتی که در همه امور باشد، از صفر تا صد تحت تدبیر امام باشد، چنین چیزی وجود ندارد. چون اگر بود هیچ کس اجازه ظلم نداشت، هیچ کس حق نداشت که خود را ولی مردم بداند. در آرژانتین، در آفریقا، در جای دیگه، اونها از بیشترین حق را برای خودشون قائل. شما میبینید مردم همین تو خیابان میگن آقا تو رو نمیخوای، اون میگه نه من هنوز باید فکر کنم بروم یا نروم. چه کاری به مردم نداره؟ یکی امپراتور است، یکی رئیس جمهور است، یکی نمیدونم صدر اعظم است، هر چه که هست برای خودشون حق قائل هستن، برای حزب خودشون حق قائل هستن. اگر امام بود که اینها نباید باشن. پس مدیریت تامه نیست. خب کار امام چیست؟ کار امام این است که همون اتفاقی که مانع از مدیریتش بوده و او رو در پس پرده غیبت نگه داشته، باید اون رو بره اصلاح کنه. اونم این است که در این دوران غیبت باید جامعه عقب افتاده رو بکشونه، ببره تا کجا؟ تا اون جایی که از اول قرار بوده که دیگران در تاریخ انجام میدادن، میامد اونجا و او میامد جامعه رو ببره تو اون مرتبه بالاتر، باید این اتفاق انجام بشه. لذا مدیریت امام در دوران غیبت ارتقاء جامعه از اون نقطه تأخیریش تا اون اول نقطه واقعیشه. این مأموریت امام در دوران غیبته، این مدیریت امام در دوران غیبته. معلومم هست که هرچی این مسئله میاد جلوتر، مدیریت امام گسترده تر میشه، جدیتر میشه. حالا این عبارتی که من استفاده میکنم عبارت ذوقی است که استفاده میکنم، ولی جدی غیر جدی که در مدیریت امام نیست. منظور یعنی مدیریت به سمت مدیریت تام میرود، اما میدانیم که مدیریت تام امام در لحظه ظهور امامه. تازه نقطه ظهور امام هم آغاز مدیریت تام امامه، برای که اونجا جنگ داره، برای که اونجا نبرد داره، برای که مقاومت وجود داره. اونم یه مرحله جدید جهشیست، یه طیف دیگه است که آغاز میشه تا نقطه ایست که امام همه حکومت‌های جهان رو ملغا میکنه، به یک حکومت واحد در جهان برقرار میشود. مشکل کار کجاست؟ عرض کردم مشکل کار این است که امام در منطق الهی، در سناریوی الهی، مدیر جامعه جهانی است. هیچ یک از انبیا مدیر جامعه جهانی نبودند. ما داشتیم پیامبران اولوالعزم که دینشان جهانی بوده، یعنی این دین ظرفیت‌های هدایت جهانی داشته ولی جامعه جهانی وجود نداشته. امام رو خداوند به عنوان بقیه خودش قرار داده، ذخیره خودش قرار داده، برای اینکه در دوران شکوفایی انسانی جامعه جهانی برقرار باشه و اون مدیر جهانی باشه. امام وقتی میآید که امکان اعمال مدیریت جهانی داشته باشد، یعنی زمانی که ظهورم میکند ممکنه یه مقدماتی کار لازم داشته باشه، احیانا درگیری های وجود داشته باشه، اما دوره ایست که امکان اعمال مدیریت جهانی وجود داشته باشد. صدها هزار روستای متفرق و پراکنده امکان اعمال مدیریت واحد وجود ندارد، امکان ابلاغ سراسری وجود ندارد، امکان الغاء سراسری وجود ندارد. اعمال حکومت یه شرایطی رو در صحنه طلب میکنه. جامعه امام باید بیاید تا امام بیاید و اون جامعه جهانی است. این که آقای رئیس جمهور به درستی تصریح میکنند و میفرمایند که عصر عصر ظهور است، که بعضی از ساده اندیشا گفتن آقا وقت چرا تعیین میکنی؟ نه، این تعیین وقت نیست. تعیین وقت یعنی که چه روزی کجا چطوری، اینو کسی نمیدونه. ولی شناخت زمانی ظهور امام جزء الزامات منتظر بودنه. به عکس اونایی که هیچ نمیفهمن که شرایط برای ظهور چیست، نمیتونن منتظر باشن. انتظار یک روحیه است، درست یک حسه، ولی قرار از جنس عملیات اقدام باشه. شما در آیه قرآنه که در دعای عهد میخونی در انتها، انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا. اون حسه که باید باشه، اما تشخیص این که کدام جامعه شرایط ظهور رو داره چیزیست که ما در باید در میدان جستجو کنیم، در صحنه باید جستجو کنیم، در فرهنگ، در اقتصاد، در سیاست باید جستجو کنیم. یک منتظر واقعی کسی است که بهترین کار رو انجام میده. این که گفتن افضل الاعمال انتظار الفرج، فقط این یه چیزی نیست که تو کتابا نوشته باشن. حالا یه کسی گوه من الان منتظرم، پس افضل اعمالم. گوه این عمل کو این افضل الاعمال رو شما انتظار بذار کنار، افضل الاعمال کو؟ به چیزی نشان بدیم. کسی که فرایند رو نشناسه، کسی تحلیلی نداشته باشه، کسی نمیدونه اصلا الان چطوری ما به زمانی ظهور امام نزدیک شدیم. چون جامعه جهانی در حال وقوع است، در حال شکل گیری است، مثل اون شهری است که داره تأسیس میشه، شهردار براش لازمه، ضروری است. بنابراین مأموریت دولت انتظار آن است که با درک این حقیقت مهم و اساسی و بنیادین که مخ انتظار است، تشخیص بدهد که جامعه‌ای که قرار است امام در آن امامت کند، رهبری کند، ولایتش بر کل دنیا استوار بشود، منطقش در حال ظهور است. یعنی قبل از این که امام ظهور کند، جامعه امام است که ظهور می کند. متأول خطه. بله، وقتی که امام آمد، سطح این جامعه تا عرش می رود. همون جریان تکامل انسانه، خلیفت الله شدن انسان هاست. من اون نقطه اول رو عرض می کنم. جامعش باید شکل بگیره که خودش هم ظهور داشته باشه، وگرنه امام که هستن، حالا بیان ظاهر بشن، چه اتفاقی می افته؟ مهم اون اتفاقی است که باید بیفته، باید درک بشه. منطق جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران، اگر جهانی است که امام بارها بر اون تاکید فرمودن، مقام معظم رهبری بارها بر اون تاکید فرمودن، چیه؟ چرا ما میگیم منطق جهانی؟ چرا میگیم انقلاب باید صادر بشه؟ چرا میگیم باید جهان؟ به خاطر اینکه منطق مکتب اهل بیت منطق جهانی است، برای اینکه منطق مهدوی منطق جهانی است، برای اینکه مکتب مهدوی مکتب جهانی است، لذا ما باید جهانی فکر کنیم، به جهان بیندیشیم. از مهمترین کارهایی که باید دولت جمهوری اسلامی ایران انجام بدهد، مداخله در اصلی ترین مسائل جهان برای تحقق جامعه جهانی است. این البته یه بخشش چیه؟ مزاحمت داره، مقابله داره، مجاهده داره، برخورد داره، طبیعی است. یه بخشش هم جنبه سازندگی داره، پایه‌گذاری داره، جنبه تأسیسی داره. این اتفاق باید بیفته. امروز تحولات فراوانی در منطقه جاری است. ما هم داریم اینا رو می‌بینیم. با چه تحلیلی به این مسائل نگاه می‌کنیم؟ این مسائل مهمیه. اگر ما قواعد کار رو پیش خودمون نداشته باشیم، در تحلیل مسائلی که در جامعه در جهان میفته، ممکنه دچار اشتباه بشیم. من تو این بخش بحث‌های زیادی دارم که باید در این فرصتی به محضر شما تقدیم کنم، اما وقت من خیلی گذشته و من عذرخواهی میکنم. اون چه که یا اتفاق میفته، پهن شدن جهانه. پهن شدن جهان باز شدن هسته هاست. یا آدم یه جا نشسته، یه جامعه رو تحت سلطه گرفته، حالا یه فرد، یه حزب، یه گروه، یه تشکیلات، یک مکتب فکری است، جامعه رو بسته. این مانع ظهوره. چی باید بشه؟ این باید باز شه. اسمش امیره، اسمش پادشاهه، اسمش سلطانه، اسمش رئیس جمهوره، رئیس حزب، صدر، هر چی میخواد باشه. این که جامعه رو نگه داشته، این مانع ظهوره. جامعه باید باز شه. عرض کردم تا نقطه پایانی من که نمیتونم ریز بگم که چطور اتفاق میفته، ولی من میدونم که این مسیر باید اتفاق بیفته. کار ما چیه؟ کار ما عقده گشایی از سیاست جهانی است. کار ما باز کردن این بسته هاست. این دعوا نمیخواد الزاما. ما دعوایی نداریم. اونان که باید با ما دعوا داشته باشن که دارن. برای اینکه منطق اونها نفی امامه، منطق امام نفی اونهاست. اونها دعوا دارن. اما در بقیه موارد بحث ما یک بحث انسانی است، منافع همه انسان ها تو این کاره. خداوند منافع انسان ها رو مد نظر قرار داده. جامعه ای رو خداوند میخواد که فرصت رشد شکوفایی به آحاد اون جامعه داده بشه. نقاشه، خطاته، فیزیکدان میشه، شیمیدان میشه، قدرت ریاضیات داره، نجوم هر چی که هست باید فرصت شکوفایی اینها پدید بیاد. این کاری است که خداوند اراده کرده برای انسان‌ها در دنیا. بنابراین ما باید ورود پیدا کنیم. هر وسیله‌ای، هر امکانی که بتواند به جوشی بین آدم‌ها و ملت‌ها در دنیا منجر بشود در جهت ظهوره. یه حرف استراتژیک. هر چیزی که انسانها در دنیا را گرده هم جمع بکنند در مسیر امام است. هر چیزی که به اتحاد بین جوامع جهانی با منطق جهانی، نه دوتا کشور جمع شن در برابر 20 کشور یا 10 کشور یا 1 کشور بجنگن، این نه. هر چیزی که در جهت منافع جامعه جهانی باشد به واقع در جهت امامه. ما هر جا که گیری باشه باید باز کنیم. هر منطقی که بخواد بخشی از جامعه را از دنیا جدا کنه، این خلاف جهت امامه. ما باید منطق زور رو بشناسیم، منطق استکبار رو بشناسیم. این بسته ها اینا در خلاف جهت ظهوره. باید فرصت بدیم به انسان ها، باید باز کنیم. حرکت ما برای دفاع از هویت جهانی انسان، علاوه بر اون که ریشه عمیقی در مکتب ما داره و این بحث ما به اون مربوطه، از نظر اجرا و عملیات در جهت حرکت روده، در جهت حرکت آبه. استکبار در جهت خلاف آبه، یعنی پیروزی شما قطعی است. شما در مسیر آب هستید. چرا؟ برای اینکه ادبیات شما ادبیات خداست، خدا مال همه است. ادبیات شما ادبیات انسان کامله. فرق ما با نظام غربی این نیست که اونها انسانگرا هستند ما نیستیم. ما میگوییم شما انسانگرا نیستید، ما هستیم. نه که بگیم حالا شما اونها طرفدار اومانیزمن پس ما اصلا نباید از انسان حرف بزنیم. به عکسه، اونها دروغ میگن که انسانگرا. اونها دروغ میگن. انسانگرای واقعی خداگراست. چرا؟ برای اینکه کدام جلوه از جلوه های حقیقت هستی مثل انسان است که خدا رو تجلی میده؟ از انسان بالاتر داری؟ نداری. پس حرکت ما، حرکت انقلاب ما، حرکت نظام ما، حرکت دولت ما برای ایجاد اتصال و اتحاد با دنیاست. چرا نوروز را گرامی میداریم؟ برای اینکه نوروز پیام الهی داره، پیام انسانی داره، همه انسانها رو جمع میکنه. روزی که امام ظهور کنن همه دنیا مسلمان هم که امام ظهور میکنه. ما هم چیزی نداریم، روایات هم اینه نمیگه. ما در زمانی که امام حاکمه ادیان دیگر هم داریم. آزادی که نقض نمیشه، حکومت مال امام است، روایات داریم. پیغمبر که آمدن، هر پیغمبری که آمدن، همه مردم جامعه قبلی او از دین آخرین پیغمبر برحق تبعیت کردن. اون زمان پیغمبر آمده؟ نه. پیغمبر اسلام که ظهور کردن، برانگیخته شدن، آمدن که مردم هدایت کنن، همه مردم بر دین حضرت موسی بودن، ببخشید عیسی بودن، زرتشتی بوده، یهودی بوده، بودا بوده، برهما بوده، همه بودن. امام زمانم که بیان روزی قرار نیست، الزام نداره که امام زمان یه روز همه مسلمان بشوند بعد امام زمان بیان. برای چی؟ حالا اینا که خیلی مسلمان هست امام زمان قبول ندارن که. حالا تازه کار با اینا مشکل تر هم هست، چون یه چیزی رو تو ذهنشون رفته که توش امام زمان نیست که. پس ما باید جامعه جهانی رو متحد کنیم. ابلاغ اندیشه های اسلامی تکلیف ماست، که اونم از نوع نابش، نه هر اندیشه‌ای که به نام اسلام در دنیا وجود داره. اندیشه اسلامی که امام از توش در بیاد. امام فرمود، خود امام زمان فرمود، طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مسابقون لانکارنا. طلب معرفت الهی حتی طلب معرفت اسلامی حتی اگر از غیر طریق ما اهل البیت باشه مسابقون. یعنی چی؟ یعنی سوق دهنده است به انکار ما. اون که مسیحی که کار به امام زمان نداره که انکارش بکنی یا نه، اصلا توی ذهنش امام زمان نیست که، مال مسلمان هست. این حدیث طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مسابقون لانکارنا. بس چه فضیلتی نیست که همه دنیا حتما باید مسلمان بشوند تا امام زمان بیاید؟ خب خدا مسلمان اولا. امروز جمهوری اسلامی دنبال توسعه اسلامه در سراسر دنیا، اما از چه نوع اسلامی؟ اون پادشاه هم دنبال توسعه اسلامه، پولایی هم که خرج میکنه چند برابر ماست. ما رفته بودیم یه کشوری یه کتابخونی کمک میکنیم از ما خواستن. خب ما که شما میدونید همه دولت مردم میدونید ما بودجه داریم، حساب داره، کتاب داره، خب چیزی دست ما نیست. حالا به 10,000 دلار بخوام به یه کسی کمک کنیم، این دیگه سقف ما وزیره مثلا. خب دیگه 10,000 دلار کمک کنیم. یه قرارداد رفتیم بنویسیم مطالعاتی کرسی ایران رو را بندازیم. بعد ما یه ملکی رفت اونجا، بعد به ما گفتن آقا شما هم قراردادتون هیچ کاری نکردید، اون 30 میلیون دلار داد برای یه کتاب خونه. اونم یه جور بر خودش داره اسلام توزیم، اون اسلام مانع ظهوره، کمکی نمی کنه، چون در جهت عدالت نیست. پس امروز فقط تکلیف ما این نیست که آدم ها، عدد آدم ها به عنوان مسلمان در دنیا زیاد بشود، نوع اسلام مهم است. بلکه عرض می کنم جامعه جهانی اگر دست به دست هم بدهد و منافع عموم انسان ها در دنیا ملاک باشد، ممکنه در مصداق اشتباه کنیم، اما اصل که غلط نیست، چون جریان هدایت الهی به نفع انسان هاست، به نفع ملت هاست، به نفع جوامع. پس اگر ما خواستیم کلیات جوامع جهان رو گرد هم جمع بکنیم، این در جهت ظهوره، برای اینکه فردا این فرصت پدید میاد که جامعه جهانی اندیشه امام رو درک کنه، صدای امام رو بشنوه، جدیت به خرج بده برای اینکه ببینه این انسان کامل چی میگه، رو زمینش فراهم کنیم. ادبیاتی باید در دنیا جاری بشود که دارد میشود، که همه نگاه میکنن سخن حق است یا نیست، منفعت برای جهان دارد یا نه. یادمون باشد تا چند پیش شهروندان در عالم درجه 1 و 2 بودن، اما آقای دکتر سالی دیگه شهروند درجه 2 در دنیا وجود نداره. این پیشرفت است. سنگال در جمع روشنفکران آفریقایی که از تهاجم فرهنگی از من سوال میکردن و میناله، گفتم ببین حرکت رو به رشده، اما ممکنه اینجوری باشه، ولی هیچ نقطه‌ای در یک فرایند رو به رشده، بالا پایین داره، اما در جهت بالا رفتن بالا پایین داره، رو به رشده. دلیلش هم یکی اینه، به اونا گفتم آفریقا رو استعمار کردن، استعمار میکنن، حق آفریقا رو خوردن، الان هم میخورن، اما الان برای اینکه حق آفریقا رو بخورن با مشکلات بیشتری مواجه هستن. دیگه به راحتی آفریقا قابل تحمیق نیست. دیگه نمیتونه یه نفر بگه سیاه شهروند درجه 2 است. این نشانه رشد جامعه انسانی است. ایستادگی در برابر امریکا چطوری میسره؟ چقدر شما سلاح باید داشته باشید تا در برابر امریکا بیستید؟ چی میخواید که اگه داشته باشید امروز بر امریکا پیروز میشوید؟ چقدر طول میکشه که اینا رو داشته باشید؟ چند سال؟ اگر فرض کنیم که آمریکایی‌ها متوقف بشوند چقدر طول میکشه؟ این نیست راه. ما البته باید پیشرفت کنیم، باید سلاح داشته باشیم، باید قدرتمون بالا بره، که الحمدلله رب العالمین خصوصا در این چند سال دولت خیلی هم رشد کردیم، اما یادمون باشه مقابله با استکبار جهانی باید از طریق ملت‌ها شدنی بشود، جامعه جهانی رو باید به رب بدیم. چرا نوروز رو جشن میگیریم؟ به خاطر اینکه نوروز امروز جهانی شده است. سازمان ملل نوروز را روز جهانی اعلام کرده است. ملت‌های جهان رأی دادن، نمایندگان من بر طبق اونچه که تو ذهن دارم یا اکثریت قاطع نمایندگان ملت ها رأی دادن یا همشون رأی دادن، اینطوری بوده. جامعه جهانی نگاه کرده به منطق نوروز، دیده منطق نوروزی منطق انسانیست، یه منطق پاکه، یه منطق الهیست. انسان درش عزیزه، خانواده درش عزیزه، نیکی، حرمت، بزرگی، کوچیکی، احترام درش مطرح هست، محبت مطرح هست، یه چیز جهانیست، فرصتیست برای ما. پرچم انقلاب اسلامی، پرچم جمهوری اسلامی ایران رو میبریم بالا. تو منطقه درگیرن، گرفتاری دارن، زد و خورد دارن، امنیت در خیلی جزیر سواله. در جمهوری اسلامی ایران 5 تا رئیس جمهور آمده، از 17 کشور دنیا نماینده آمده، در دنیا نمایش اقتدار جمهوری اسلامی است. اما نه اقتداری که با تانک و توپ و اینا رژه برن نشان بده، یک اقتدار فرهنگی، یک اقتدار معنوی، یک اقتدار انسانی، یک اقتدار الهی. هر چیزی که امروز نام ایران را در دنیا بالا ببرد، نام اسلام واقعی را در دنیا بالا برده و موقعیت رو برای ستمگران و زورگویان تنگتر و سختتر میکنه. من امیدوار هستم که در این شرایط حساس با درک موقعیت ممتازی که در دنیا برای پیشبرد اهداف بین المللی انقلاب اسلامی ایران فراهم شده، دولت انتظار با افقهای بلندتر، با درک واقعی مفهوم انتظار به عنوان افضل الاعمال، همه عمل کردش در صحنه‌های مختلف به گونه‌ای تنظیم بکنه که یک تعریف جامع و یک جنبندی جامعی از رشد و تعالی رو به نمایش بگذاره. دولت موظف فقر رو از بین ببره، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی. دولت موظفه که عدالت رو جاری بکنه، دولت موظفه که فرصت‌ها رو به همه بده و آزادی رو در جامعه تأمین کنه. تو بالاترین سطوح جامعه انقلابی، آزادترین جامعه، زیباترین جامعه، مهربانترین جامعه، در این حال قدرتمندترین جامعه و مقتدرترین جامعه خواهد بود. از حوصله شما صمیمانه سپاسگزارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.